سحری خوردن و بیدار شدن در زمان سحر و طاعت و عبادت بیشتر و راز و نیاز با خدا، صبحای جمعه و یوم تعطیل کمی دیرتر از خواب بیدار میشید. در هر حال چه بیدار هستید چه ممکن استراحت بیشتری بکنید، آرزو میکنیم روز تعطیل بسیار خوب و خوشی رو در کنار اعضای خانواده داشته باشید انشالله.
ساعت 8 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان فرهیخته، خبرهای بامدادی رادیو فرهنگ را خانم محمدی و بنده مقدم به آگاهی می رسانیم.
فردا بازدید از موزه ها رایگان است. محمد رضا کارگر، مدیر کل موزه ها و اموال منقول فرهنگی تاریخی گفت به مناسبت روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی و به منظور ترغیب و تشویق عموم مردم برای بازدید از موزه ها، فردا 28 اردیبهشت بازدید از موزه های تحت پوشش سازمان میراث فرهنگی رایگان است.
مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد به منظور بزرگداشت هفته میراث فرهنگی و روز جهانی موزه با برپایی نمایشگاه ها، نشست های تخصصی و برنامه های متنوع پذیرای علاقمندان به موزه و میراث کشور است. در این راستا 5 نمایشگاه از جمله پته‌دوزی از فردا تا 3 خرداد، نشانهای افتخار و قهرمانی تاریخ معاصر از 29 اردیبهشت تا 4 خرداد، نگارگری ایرانی از 25 اردیبهشت تا 1 خرداد و کودک و موزه از 2 تا 12 خرداد در مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد برگزار می شود. سعدآباد همچنین در هفته میراث فرهنگی مجری کارگاه‌های آموزشی و نشست‌های تخصصی که از بین آنها می‌توان به کارگاه بازخوانی و تحلیل شعار روز جهانی موزه 2019 ایکوم، نشست تخصصی معرفی نشان‌های افتخار و قهرمانی تاریخ معاصر، کارگاه یک روزه موزه و معلولین و جلسه نقد و بررسی کتاب موزه‌خوانی در سالن خلیج فارس اشاره کرد. گفتنی است بازدید از موزه ها و کاخ موزه های مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد نیز به مناسبت روز جهانی موزه رایگان است.
درآمدهای حاصل از بازدید اماکن تاریخی به حساب خزانه دت می رود. مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان گفت میراث فرهنگی جزو پایگاه‌های جهانی هستند و هزینه مرمت و نگهداری آنها را دولت پرداخت می‌کند. همکارم واحدی این موضوع را از فریدون اللهیاری پرسید.
این پولایی که معمولاً توی بازدیدها از آثار تاریخی و موزه ها دریافت میشه برای چه کاری استفاده میشه؟ برای حفظ همین بناهاست یا صرف عمرات دیگه میشه؟
درآمدهایی که حاصل میشه از فروش بلیط توی بناهای تاریخی، این کاملاً به حساب خزانه میره و جزء درآمدهای عمومی دولت هست.
یعنی حساب خزانه کلی میره؟
بله، اینا به خزانه کشور میره و جزء درآمدهای عمومی دولت هست. منتها در قانون بودجه پیش بینی هایی مثلا رد گرفته که در درآمدهای سازمان میراث فرهنگی به اون برگرده، که منتها با توجه به محدودیت‌های مالی که وجود داره در سال‌های اخیر متأسفانه تخصیص‌هایی که از این محل داشتیم با مشکلاتی مواجه بوده که بالاخره وقتی تخصیص پیدا می‌کنه این تخصیص‌ها قرار بر این هست که اون بخشش که تعلق می‌گیره به تملک دارایی و به کارهای عمرانی و مرمتی به خود همون مجموعه‌ها برگرده.
هزینه مرمت و نگهداری اینا رو توی بودجه دیده میشه؟ چطور به شما تخصیص؟
بله، اینها بودجه سالانه هست که ما داریم. اینها مثلا جزء پایگاه‌های جهانی هستن. پایگاه‌های جهانی هم از محل اعتباراتی که دولت برای مرمت و حفاظت پایگاه‌های جهانی می‌گذاره از اعتبار و تخصیص برخوردار هستن، هم از سهم درآمدهایی که حاصل میشه بالاخره ارقامی تخصیص داده میشه برای مرمت اینها، و به همین اعتبار هم هست که در سال‌های اخیر در این مجموعه‌های جهانی پروژه‌های متعددی انجام گرفته.
بزرگترین حراج آثار فرهنگی هنری و ورزشی برای کمک به تجهیز مدارس سیل زده 25 ماه رمضان در پردیس ملت برگزار می شود. سعید اوحدی مسئول قرارگاه فرهنگی حمایت از سیل زدگان گفت در همایش قبلی که اوایل اردیبهشت برگزار شد با کمک مجمع خیرین مدرسه ساز 250 میلیارد تومان برای بازسازی مدارس استانهای سیل زده جمع آوری شد.
با کمک 12 دستگاه فرهنگی قرارگاهی تأسیس شد حدود 16 فروردین ماه به نام قرارگاه فرهنگی حمایت از سیل زدگان با شعار بیقرار توام، که در واقع همه ملت بیقرار عزیزان سیل زده هستیم که با آرامش برسن. با این همت، با این عزم و حماسه جدی که مردم داشتن، ان شاءالله شاهد سامانده وضعیتشون باشیم. بحث پسا سیل موضوع مهمیه، بحث‌های فرهنگی، بحث‌های خانواده، بحث‌های آموزشی، راه اندازی کلاس‌های آموزشی این عزیزان و وریت توزیع اقدامات از طریق قرارگاه فرهنگی حمایت از سیل‌زدگان. سازمان بسیج مستضعفین است به دلیل حضور میدانی قوی و آمار و اطلاعات دقیقی که دارن که توزیع عادلانه خدمات رو داشته باشیم. انشاءالله ما 25 ماه مبارک رمضان با کمک مجمع خیر مدرسه ساز و سازمان نوسازی و تجهیزات مدارس یک همایش بزرگ دیگری رو خواهیم داشت. بزرگترین حراج آثار فرهنگی هنری ورزشی کشور با کمک وزارت آموزش پرورش، هنرمندان کشور، خانه سینما، مجمع خیرین پردیس ملت برگزار میشه که عواید این هم برای تجهیز مدارس است.
جانشین فرمانده نیروی انتظامی از ساخت شهرک سینمایی پلیس در آینده نزدیک خبر داد. سردار ایوب سلیمانی در 56مین کمیسیون اجتماعی و اطلاع رسانی ناجا گفت موضوعهای پلیسی از جمله موضوعهای جذاب و مورد علاقه مردم است که باید با کار هنری این نوع سینما به مخاطبان عرضه شود. وی افزود برای ساخت فیلم‌ها و سریال‌های پلیسی باید زیرساخت‌های آنها فراهم شود که از جمله آنها ساخت یک شهرک سینمایی ویژه پلیس است.
ارسال 142 اثر به دبیرخانه جشنواره سراسری فیلم کوتاه روستا و عشایر. مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی گفت تاکنون تعداد 142 فیلم کوتاه در دو بخش ملی و ویژه از 28 استان کشور به دبیرخانه این جشنواره رسیده است. حسین فرخنده گفت مهلت ارسال آثار به این جشنواره تا پایان ماه مبارک رمضان است و هنرمندان علاقمند به شرکت در این جشنواره می توانند به پایگاه اطلاع رسانی این جشنواره به نشانی dkm.ir مراجعه و ثبت نام کنند. وی تبیین نقش اقتصاد مقاومتی در توسعه پایدار مناطق روستایی و عشایری کشور، نقش روستایان و عشایر در ترویج ارزش‌های اسلامی و ایرانی و معرفی ظرفیت‌های روستا در بخش‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را از مهمترین اهداف برگزاری این جشنواره عنوان کرد. گفتنی است نخستین جشنواره سراسری فیلم کوتاه روستا و عشایر اواخر خرداد امسال به میزبانی بجنورد برگزار خواهد شد.
نوبت رسید به بخش کتاب و کتابخانی با اجرای همکارم خانم یوسفی.
کتاب صوتی رمان آبی تر از گناه نوشته محمد حسینی توسط مؤسسه نوین کتاب گویا منتشر و راهی بازار شد. این کتاب برنده جایزه هوشنگ گلشیری و همچنین عنوان بهترین رمان فارسی سال در ششمین دوره جایزه مهرگان ادب شده. داستان آبی تر از گناه درباره پسری جوان، شهرستانی و دست و پا چلفتی است که برای کار به تهران می آید. او به استخدام یک خانه قجری در آمده و برای پیرمرد و پیرزنی داستانخوانی و شعرخوانی می کند و دستمزد می گیرد. اما از جایی به بعد این دو به قتل می رسند و پسر جوان خود را با اتهام قتلشان روبرو می بیند. اما می گوید من کسی را نکشتم. همش از همان عکس شروع شد. باور کنید قبل از آن عکس بگم یک پیرزن و یک پیرمرد ساده بودند. برای اثبات اتهام قتل مدرکی وجود ندارد تا اینکه خود پسر زبان باز کرده و گذشته را روایت می کند. دوستان خوبم، مطالعه یک کتاب تجربه یک زندگی است.
آموزش و پرورش با تعویق زمان آزمون سراسری موافق است. سید محمد بطایی وزیر آموزش و پرورش در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت اگرچه نظر آموزش و پرورش به دلیل رعایت شرایط خاص دانش آموزان مناطق سیل‌زده مثبت است، ولی کارشناسان وزارت علوم اجرای این پیشنهاد را موجب اختلال در شروع سال تحصیلی دانشگاه ها می دانند. برخی داوطلبان مناطق سیل‌زده با ایجاد پویش و ارسال پیام هایی در فضای رسانه‌ای و مجازی کشور خطاب به مسئولان وزارت علوم اطلاعات و فناوری خواهان تغییر در زمان برگزاری آزمون سراسری شدند که این امر با مخالفت وزارت علوم مواجه شده است.
وزارت آموزش و پرورش در سال تحصیلی آینده برنامه‌ای برای افزایش ظرفیت مدارس سمپاد به ویژه در کلان شهرها ندارد. فاطمه مهاجرانی، رئیس مرکز ملی استعدادهای درخشان:
در حال حاضر نزدیک 114 هزار نفر دانش آموز در استعداد درخشان مشغول به تحصیل هستند. در سال تحصیلی جدید، یعنی برای سال تحصیلی 98-99، قریب به 12782 نفر در متوسطه دوم یعنی پایه دهم جذب خواهند شد و بیش از 16 هزار نفر در متوسطه اول یعنی پایه هفتم را جذب خواهند شد. موضوع تکمیل ظرفیت برای پایه هشتم را هم همچنان با دفتر وزارت در حال پیگیری هستیم. امیدوار هستیم با توجه به اینکه به حال با موضوعاتی که در سال پیش وجود داشت و مطالبه‌ای که والدین بچه‌های پایه هفتمی که از آزمون به نوعی مشکل براشون پیش اومده بود و نتونسته بودن این مجوز رو بتونیم بگیریم و برای پایه هشتم ان شاءالله تکمیل ظرفیت رو بتونیم برگزار بکنیم. در واقع در هر منطقه تاکیدمون بر اینه که از بیش از 2% یا 2.5% منطقه بالاتر نزنیم، مگر بنا به برخی از مسائل در برخی از مناطق که مناطق کمتر برخوردارمون هستن، ولی به صورت معمول به خصوص در شهرهای بزرگ و در مراکز استانمون اصلا تاکید بر افزایش ظرفیت در مدارسمون نداریم و به همین جهت همون نرم 2.25% رو در مدارس سطح شهرهای بزرگ نگه می‌داریم. با این احتساب 114 هزار نفر در حال حاضر در حال تحصیل هستند. با خروج پای 12 هامون و ورود دانش‌آموزان جدیدمون در سال جدید هم حدود 114 هزار نفر انشالله برقرار خواهد موند.
خبرهای دنیای فرهیختگان، شبکه رادیوی فرهنگ.
18مین همایش تجلیل از پیشکسوتان قرآنی با عنوان عمری با قرآن امروز و در آستانه ولادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام در تالار ایوان شمس برگزار می شود. علی اکبر توپچی مدیر فرهنگسرای قرآن گفت در این همایش یک قاری، یک بانوی قرآنی، یک هنرمند، یک محقق و یک فعال قرآنی تجلیل می شوند.
امسال 18مین دوره همایش عمری با قرآن که به منظور تجلیل از پیشکسوتان قرآنی شهر تهران هست رو اجرا خواهیم کرد. هدف اصلی ما از اجرای همایش عمری با قرآن ضمن تجلیل از مقام عزیزانی که سالیان متمادی در خدمت قرآن عزیز بودند و در حوزه‌های مختلف خدمتگزار قرآن بودند، علاوه بر این موضوع جوانان ما و کسانی که در عرصه‌های قرآنی دوست دارن فعالیت بکنن و دارن، اونها بتونن با الگو قرار دادن این عزیزان در این مسیر ارزشمندی که قرار دارن به شکل بهتری از توانمندی‌های خودشون استفاده بکنن. این همایش که هر سال در ماه مبارک رمضان برگزار میشه با حضور قاطبه قرآنیان شهر تهران، اساتید، حافظان، قاریان و طیف وسیعی از علاقمندان به موضوع قرآن اجرا میشه. در این همایش ما در بخش‌های مختلف در خدمت پیشکسوتان قرآنی هستیم. سال همچون سنوات گذشته یکی نفر از عزیزانی که در حوزه قرائت قرآن پیشکسوت هستند رو در خدمتشون خواهیم بود، یکی از بانوان قرآنی که بیش از 40 سال در خدمت قرآن بودن و کرسیدار جلسات قرآن بودن در خدمتشون خواهیم بود، در عرصه هنر خدمت یکی از هنرمندان بزرگوار خواهیم بود، در بخش پژوهش و تحقیق خدمت یکی از محققین و مفسرین و پژوهشگران قرآنی هستیم که انشالله بتوانیم از ایشون هم تجلیل بکنیم. البته در کنار این موضوعات ما خدمت خانواده یکی از شهدای بزرگوار خواهیم بود.
نماز جمعه این هفته تهران به امامت حجت الاسلام ابوترابی فرد در دانشگاه تهران اقامه می شود. رئیس ستاد نماز جمعه تهران گفت سخنرانی با موضوع ویژگی های جامعه مهدوی، ارائه خدمات مشاوره و فعالیت‌های غرفه کودکان و جوان بخشی از برنامه‌های این هفته نماز جمعه است. سید باقر پیش نمازی.
مراسم نماز جمعه امروز 27 اردیبهشت ماه در دانشگاه تهران و به امامت حجت سامع المسلمین ابو ترابی فرد برگزار میشه و در پای دانشگاه از ساعت 10:30 انشاءالله باز خواهد بود. مراسم از ساعت 11:30 شروع میشه و حد فاصله بین 10:30 و 11:30 مراسم جزخوانی قرآن هست. برای نمازگزارانی که علاقمند هستن زودتر تشریف بیارن و در این مراسم شرکت کنن. سخنان قبل از خطبه ها حجت الاسلام والمسلمین دکتر ناصر رفیعی هستند که در موضوع ویژگی های جامعه مهدوی سخنرانی خواهند کرد و دایر برنامه های جانبی مراسم نماز جمعه مثل هفته های قبل در موضوع خدمات مشاوره و خدمات فرهنگی در بخش کتاب و فوق برنامه کودکان و جوانان تقدیم گزاران خواهد شد و همینطور بسای صوتی از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و مقام معظم رهبری. در های دانشگاه در خیابان انقلاب دل جنوبی دانشگاه روبروی دانشکده هنرها مخصوص آقایان و در خیابان 16 آذر مخصوص خانم هاست و در به دل شرقی در انتهای خیابان طالقانی و پورسینا هم برای آقایان و هم برای خانم ها پیش بینی شده. و آخرین نکته ای رو که لازم هست بهش تأکید کنم اینه که نمازگزارانی که احیانا با تأخیر ممکنه برسن پیشنهاد میکنیم که سجاده های انفرادی به همراه داشته باشند.
از سراسر گیتی
رئیس بنیاد مسکن از اختصاص 2500 میلیارد تومان وام قرض الحسنه برای مسکن مناطق سیل‌زده خبر داد.
سخنگوی شورای نگهبان از پایان رسیدگی به مصوبه مجلس در خصوص طرح اصلاح قانون انتخابات خبر داد. عباس علی کدخدایی گفت نظر نهایی شورای نگهبان در این باره به زودی اعلام می شود.
بسیج ملی کنترل فشار خون بالا از امروز همزمان با روز جهانی فشار خون در کشور اجرا می شود. عضو کمیته ملی کنترل و پیشگیری بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت گفت از 27 اردیبهشت تا 17 خرداد برنامه آگاه‌سازی عارضه فشار خون در کشور انجام می شود و پس از آن تا 15 تیر عملیات میدانی اندازه‌گیری فشار خون و ثبت و ارجاع بیماران در دستور کار وزارت بهداشت قرار دارد.
وزیر بهداشت از برنامه ریزی برای جذب دانشجویان استعداد درخشان در نظام ارائه خدمت و شرکت‌های دانش‌بنیان و تقویت کیفیت آموزش علوم پزشکی خبر داد. سعید نمکی گفت بر اساس برنامه این وزارتخانه تا سال آینده تمام دانشجویان استعداد درخشان و نخبه در نظام ارائه خدمت از جمله دانشگاه، مراکز تحقیقاتی و شرکت‌های دانش‌بنیان و پارک‌های علم و فناوری جذب خواهند شد.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اعلام اینکه در جریان سیل فروردین 78 هزار نفر از مردم به ویژه جوانان در قالب گروه‌های جهادی برای خدمت به سیل زدگان وارد عمل شدند گفت امسال تعداد گروه‌های جهادی بسیج را از 11 هزار به 38 هزار گروه افزایش خواهیم داد. سردار غیرپرور افزود بسیج در عرصه اشتغالزایی جوانان در سال 98 یک گام جهادی برخواهد داشت.
وزیر امور خارجه برای گفتگو با مقامات چینی امروز از توکیو عازم پکن می شود. محمد جواد ظریف در توکیو در دیدار با مقامات ژاپنی از جمله شینزو آبه نخست وزیر این کشور بر اهمیت حفظ روابط دوستانه میان دو کشور تاکید کرد و توسعه همه جانبه ی روابط را خواستار شد.
نیروهای امنیتی عراق از جمله ارتش، دستگاه مبارزه با تروریسم، نیروهای هشت و شعبی و همچنین نیروهای پلیس فدرال عملیات گسترده‌ای را علیه بقایای تکفیری‌های داعش در موصل ترتیب داده و هسته‌های خفته این گروه تروریستی را تار و مار کردند.
رانه‌های آمریکایی از سقوط یک فروند جنگنده F-16 این کشور در شهر ریورساید ایالت کالیفرنیا خبر دادند. گزارش‌ها حاکی است خلبان نجات یافت، اما سقوط این جنگنده موجب بسته شدن یک بزرگ راه شد.
و تعداد دانشگاه‌های انگلیس که با کسری بودجه مواجهند در یک سال گذشته 70% افزایش یافته است. اتحادیه دانشگاه ها و کالج های انگلیس در گزارش اعلام کرد در 2 سال اخیر بیش از 200 کارمند دانشگاه اخراج شدند. افزایش دستمزد، حقوق های بازنشستگی کارکنان و اوضاع نامعلوم بریگزیت یا همان طرح خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا از علل کسری بودجه دانشگاه های انگلیس اعد است.
مراسم روز مرگ بر اسرائیل یا همان روز نکبت در مصر برگزار شد. شرکت کنندگان در این مراسم با تجمع اعتراضی با محکومیت جنایات صهیونیست ها یاد و خاطره شهدای فلسطین را گرامی داشتند. همکارم گزارش می دهد.
در 71 سالگرد یوم النکبه یا روز نکبت، اتحادیه وکلای عرب در قاهره همایشی با مشارکت جمعی از شخصیت‌های مصری، فلسطینی و عربی برگزار کرد. شرکت کنندگان در همایش طرح موسوم به معامله قرن را نکبت جدید عربی نامیدند و نسبت به اجرای آن هشدار دادند.
نحن اليوم نحذر من نکبه جدیده.
ما از وقوع نکبت جدیدی برای جهان عرب با عنوان معامله قرن هشدار می‌دهیم. هدف این طرح شوم نه تنها از بین بردن قضیه فلسطین، بلکه چیره شدن بر منطقه و به نفع آمریکا و رژیم صهیونیستی است.
حاضران ضمن مخالفت شدید با معامله قرن، آن را در راستای از بین حقوق ملت فلسطین در برپایی کشوری مستقل دانستند. کشوری که از روز تشکیل رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغال شده خود تا کنون جمعیت مهاجران نزدیک به 6 میلیون نفر رسیده است.
ما حدث في النكبه الفلسطينيه
آنچه در نکبت فلسطین اتفاق افتاد امروز به شکل جدیدی در حال تکرار است. نکبت که یکی از نتایج معاهده بالفور بود و در 1948 با حمله به روستاها و شهرها و اشغال سرزمین فلسطین شروع شد، امروز به شکل دیگری و با وعده ترامپ با عنوان معامله قرن تکرار می شود که ما آن را سیلی قرن می نامیم. اگر جلوی آن نایستیم و به این توطئه نه نگوییم، سیلی محکمی به صورت همه ما خواهد بود.
علاوه بر این همایش، جمعی از هنرمندان مصری و فلسطینی یک نمایشگاه نقاشی دایر کردند تا آرمان فلسطین را زنده نگه دارند و درد و رنج فلسطینیان را به تصویر بکشند. روز نکبت نامی است که فلسطینیان و حامیان آنان برای اشاره به سالگرد بیرون رانده شدن صدها هزار فلسطینی و برپایی دولت اشغالگر اسرائیل در سال 1948 استفاده کردند. روز نکبت برای فلسطینیان یادآور اخراج اجباری و نابودی بافت اجتماعی و فرهنگی آنان به شمار می آید. سمیرا منتظری، خبرگزاری صدا و سیما، قاهره.
سازمان هواشناسی برای مناطقی از کشور رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی کرد. خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی:
طی 5 روز آینده بیشتر در ساعت‌های بعد از ظهر و اوایل شب در دامنه‌های زاگرس مرکزی در استان‌های مثل کوکیلو و ایرحمت، چهارمحال و بختیاری، همچنین بخش‌هایی از استان اصفهان و دامنه‌های زاگرس جنوبی در استان کرمان، بخش‌هایی از استان فارس، سیستان و بلوچستان و هرمزگان رگبار و گاهی رعد و برق و وزش باد شدید پیش‌بینی شده. ضمن اینکه برای بخش‌هایی از مرکز کشور شامل استان‌های اصفهان، قم، بخش‌هایی از یزد، همینطور ارتفاعات البرز در تهران و شرق سمنان و ارتفاعات زاگرس مرکزی در استانهای مثل لرستان، مرکزی و همدان هم انتظار بارش‌های پراکنده رو خواهیم داشت. امروز در غرب و جنوب اصفهان، بخشایی از استان فارس، چهارمحال و بختیاری، جنوب کرمان و سیستان و بلوچستان رگبارها شدت بیشتری خواهد داشت. تهران هم امروز آسمان صاف تا قسمتی ابری خواهد داشت. البته در بعد از ظهر وزش باد رو در تهران خواهیم داشت و حداکثر دمای امروز در تهران به 31 درجه بالای صفر خواهد رسید و حداقل دمای امروز صبح تهران مهرآباد هم به 19 درجه بالای صفر رسید.
در پایان این بخش خبری با آگاهی می‌رسانم هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:01 است. از همراهی شما هموطنان عزیز با این بخش خبری بسیار سپاسگزارم و به اتفاق همه همکارانم در این گروه خبری جمعه خوب و خوشی برایتان آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
رادیو فرهنگ رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است. ما به نام رادیوی ملی مذاکرات مجلس شورای اسلامی را بر اساس قانون و در روزهایی که مجلس شورای اسلامی جلسه علنی دارد پخش می‌کنیم.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
خوبه بدونین ماوشیرهای پت آلیس در مراحل تولید بدون عبور از تونل پاستور و قبل از بسته شدن درب و پریفورم پاستوریزه و ضد عفونی میشن. برای همین طعم بطری رو به خودشون نمیگیرن. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
شیر سالم به علاوه یه قهوه، شیر قهوه آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر قهوه آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر قهوه آلیس.
صبحتون بخیر، روزتون زیبا، پر از نور، پر از اشتیاق و پر از امید به زندگی.
Oh, no.